اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما. تبریک میلاد پر از خیر و برکت امام حسن مجتبی خدمت شما عزیزان. ما خود محدودیت زمان داریم چون نمیتونیم یالا مثلا دیگه است. الان ساعت چنده؟ فیکس نمونیمه؟ نه. 9:35 ما دیگه دهونیم حتما اینجا راه بیفتیم. خاطر همون سری برسمو شروع کنم بدون مقدمه. ما شبهای گذشته راجبش جنود عقل و جهل صحبت کردیم. بقیه اینا ما 5 شب تهران باز مراسم داریم. 5 شب آخر ماه مبارک اونجا صحبت میکنم. روی همین کانال مؤسس مساف میذاریم. اینا گوش کن. اونایی هم که امسال مثلا برای اولین بار بودیم بحثا رو میشنیدن برن سالهای قبلی هم گوش کنن. این صفات کنار هم دیگه خیلی خوبه. یعنی خیلی یارو تغییر داده. چقدر آدم با من تماس گرفتن فلان گناهو فلان عادت بدو فلان اخلاق بدو از ترک سیگار گرفته ما تماس گرفتن ترک گناهان کبیره بود احترام به پدر و مادر از این طرف جا افتاده براشون. یعنی میخوام بگم الحمدلله به خدا حرف ما نیست روایت معصومو داریم میخونیم به گوش مردم میرسونیم خوبه. حالا شما که حوصله نده برید کتاب بخونید لااقل صوتیشو گوش کنید با مثال ساده. امشب یه خورده راجع به مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و اوضاع مملکتمون یکم صحبت بکنیم و یه خورده به قولی به روز بشین یه سری اطلاعاتو چون تو سوالاتتون هم بود من اینجا پیاده می‌شدم به قولی از سن می‌رفتم پایین خیلی سوال می‌پرسیدید حضورم یک نکاتی رو عرض بکنم. ببین مهمترین مسئله اینه که ما وقتی انقلاب می‌کنیم برخورد غیر ایرانی‌ها با ما یکسان نیست. یعنی خب یه بلوک شرق داریم یه جور به ما نگاه میکنه بلوک غرب یه جور نگاه میکنه با اونش کار نداره. خود بلوک غرب هم کشوری که جزء بلوک غرب تعریف میشدن برخوردش با ما یکسان نبوده. یعنی درسته خیلی جاها اونا با هم اشتراک دارن بعضی جاها با هم اختلاف نظر دارن. همینا اروپا و آمریکا هم اختلاف نظراتی دارن. ما تو زور اروپا با آمریکا نمیرسیم. خب یه جای کوتاه میاد کرنش میکنه یه بده بستونایی دارن. تو برخورد با ایرانم هم همین جوری بوده. من این که میگفتم با مذاکرات موافق بودم به خاطر اینه که میگم حرف زدن که ضرر نداره منتها به واسطه اون حرف چه اتفاقی میفته آقا راه رفتن که ضرر نداره. خب این راه میری کجا میخوای بری؟ ببین اینه یه موقع است مثلا صرف هدف اینه که بریم حرف بزنیم. خب که چی مثلا یه قبه ایران داشته که من توی آمریکا به رسمت نمیشناسم مثلا لفظی ها نه که رسم شناختنه مثل رژیم صهیونیستی یا رسمت نمیشناسیم. بعد خب این قبه شکسته شد بکر بودنت از بین رفت. صرف حرف زدن که مهم نیست حالا حرف میزنیم بعدن یه حرف دیگه باز قهر میکنه. این نیست. ما میگفتیم هدف چیه؟ هدف این بود که میگفتیم آقا ایران ایران اول انقلاب نیست که تمام دغدغش این بود که داخل مملکت خودشو فقط آروم کنه. کلی منافقا ترور انجام داد. جون مسئولینش نمیتونه سپس کنه. استاناش داشتن جدا میشدن، تجزیه میشدن. شما یه سری شلوغیایی که مثلا نمیدونم 78 و 88 و اینا شده و یا مثلا ده 96 و اینا رو اصلا محلی توجه نداره هیچ چون چیزی که اول انقلاب اتفاق افتاده بوده. مسلحانه وحشتناک 18000 تا آدم کشته شده. 18000 تا فقط از ما رو کشتن اونا. هر 88 یه ندا آقا سلطان ببین چقدر سر صدا کرد 18000 تا آدم کشتن. شما یه جایی نگاه میکنی چون عینی نیست این ماجرا برد یه شلوغی داد میبینی توی خیابون مثلا میترسی اما اون کسی که مسئولیت داشته توی مملکت 40 ساله این دادا زیاد دیده. اون سال اواخر دهه 70 اوایل 80 بود مشهد شلوغ شد همراه با اسلام شهر و اونجور جا چند جای دیگه بود عراق هم بود اشتباه نکنم شلوغ شد. اتفاقاتی افتاد تو همین مشهد که شما باورتون نمیشه. من هنوز ابا دارم پشت میکروفون بگم حتی نظامش نمیپردازه که اگه همون اتفاق الان بیفته میگید واه اصلا تموم کار. پس این نیست. نظام تونست خودشو جمع بکنه. حالا دیگه توی من قدرتی رسید اونا اومدن چپ و راستش گرفتن بزنن نتونستن. ایران تو عراق قدرت پیدا کرد. اینا دیگه از سر موضع ضعف اومدن مذاکره، تقاضای مذاکره هم آمریکا داد. تقاضای مذاکره هم چی؟ آمریکا داد، ما تقاضای مذاکره ندادیم. اوباما نامه نوشت به رهبری که اخیرا دیدی با عنوان نامه فدایت شوم ازشون یاد شد، خب که الان خیلی دست پایین آقا بیاد مشکلاتو بذاریم کنار، مثلا روابط تشکیلی همچین چیزی. حالا بعد این نامه کامل منتشر بشه ببینیم چی بوده. خب در موقع صلاح هست اینو که سری ملاحظات امنیتی و غیره هست، بعضن میبینید مدتی میگذره بعد. اما نحوه این مذاکرات مذاکره درستی نبود، یعنی ما قشنگ مملکت رفتیم تسلیم کردیم. الان آمریکا شرطی شده، میگه من یه بار به این فشار آوردم، اومده یه طرفه دار ندارشو داده، خب یه بار دیگه هم فشار میارم. من نکته دو میگم بابا الان 12 تا شرط پومپئو که 12 تا شرط داشت دیگه، الان ترامپ خورده عدول کرده میگه فقط همین بحث هسته‌ای خیال ما راحت کنید، با متوم در آینده دورم نمیخواد داشته باشید، ما که نمیخوایم بریم. نه این نیست، یه بخش اتفاق افتاده، سپاه زدن تموم شد. اونا تصورش اینه که الان سپاه نابود کردن با تروریست اعلام کردنش، و این پالسی بوده که از داخل فرستاده شده. آقا جون همین چند وقت پیش یکی از این برنامه‌های اینترنتی گفتگوی شده به رابطه با رابطه دولت خاتمی و آمریکا، با رابطه دولت خاتمی و آمریکا که تو آمریکا استاد دانشگاهیه. من حالا صوتشو میدم بزن رو کانال گوش بکنید چی داره میگه. میگه آقا اواخر دولت احمدی نژاد بود، از داخل ایران با همکاری یه سری از ایرانی‌های حقوق بگیر جمهوری اسلامی، او داره میگه و جواب بده. الان وزارت خارجه بیاد پاسخ، وزارت خارجه گفته من شایسته پاسخ دادن نمیبینم. نه بیا تکذیب کن. شایسته پاسخ دادن نمیبینم یعنی راست، میتونه راست هم باشه اما من جواب نمیدم. وقتی تکذیب نمیکنی یعنی چی؟ میگه که اتفاقات افتاد و اینا میرفتن جلسه میذاشتن با آمریکایی‌ها که آمریکا بیا ما رو تحریم کن، خدا شاهده. یعنی میگفتن بیا ما رو ایران رو تحریم کن، منتها تحریم‌های چی؟ اسمارت، هوشمند، تحریم‌های هوشمند انجام بده در مورد ایران، که تو این تحریم‌ها فقط جاهای خاصی بخوره. بعضی از اینها اعضای نایاک تو همین صوت مدعی میشن. این آقایون ادعا شده که آقای ظریف بنیانگذار نایاک بوده، مثلا تریتو پارسی رو این حمایت میکنه، تریتو پارسی بدون او یه لیوان آب نمیخورده، بدون مشاوره با او. اینا رو بردن تو کنگره آمریکا شهادت دادن که ایران باید تحریم بشه و تحریم های هوشمند. چند وقت قبلترش هم باز شما خبری داشتید که نیکاهنگ کوثر کاریکاتوریست ضد انقلاب اون طرف خیلی هم تند کاریکاتور میکشه، تیرم تند توهین میکنه به مسئولین و برخی از حتی مسئول مذهبی. ایشون گفتش که مهدی هاشمی اومده بود پیام میرسد برای ما که گفتم من دارم میرم واشنگتن، گفت داری میری؟ خب بهشون خبر بده بود خوبه همین دست فرمون برید تحریما رو بیشتر کنید. یعنی پالس از داخل. هدف از این تحریم ها چی بود؟ که نقطه دوم قدرت این هسته‌ای مشت باز شد. مشت دوم چی بود؟ موشکی. برای این چند تا برنامه ریخته بودن. یه شب اینجا مفصل صحبت کردم یادم هست. خب یکیش این بود که آقا ما از طریق همین شبکه محیط زیستی ها اینا بریم جای شهرک های موشکیشون کجاست، که این به حمدالله با لطف خدا خورد. الان هم خیلی دست و پا میزنن جاسوسای محیط زیستی رو آزاد کنن. دارن فشار میارن شدیدن. دوم یه سری بحث بودجه پیش بیاد، یه بودجه ها کاهش بده کنه موشک نتونن بسازن. سوم یه سری فریب اطلاعاتی بدیم، ایرانی اگه خریدهایی دارن از خارج خریدهای هدفمندی باشه، قطعات ایراددار و مشکل دار بهشون بدیم. چهارم همون جوری که هسته‌ای رو گذاشتیم جلو معیشت مردم و هسته‌ای رو از اینا گرفتیم، این دفعه موشک رو میذاریم جلو معیشت مردم. میگه مردم یا ارزونی یا موشک. همونجوری که اینا گفتن چرخ هستی به چرخ هم چرخ صنعت که هیچ چیز نچرخید، دفعه دوم همین بشه، موشک های اینا رو هم بگیریم. درست شد؟ و نکته دیگه، موشک یعنی چی؟ میگه موشک یعنی سپاه. خب برای که شما موشک رو بزنی باید قبلش چی بزنی؟ سپاه رو بزنی. خب سپاه رو بزنیم. این تو دستور کار قرار گرفت. سپاه چجوری میتونیم بزنیم؟ تون که شما مسلط ما رو از منطقه تو عراق و سوریه انداخته بیرون، از داعش دیگه ما وحشتناکتر میخوایم بیایم، با یه تکون کوچولو فقط بخش نیرو قدسش یه بخشیش درگیر شده ما رو جمعمون کرده. همه توان سپاه که نرفته. نه، باید یک سازوکاری پیش ببرین. اول اینا به لحاظ مالی تضعیف بشن. نه، همین بحث چی شد؟ تروریست اعلام شدن سپاه. که آقا هر بانک شما اگه با سپاه کار کرده باشه، کسی با سپاه کار کرده باشه، من تروریست میشناسمش. تروریست دیگه یک، ببین شما وقتی از با یک کشوری داری میجنگی، سر قواعد و قوانین جهانی رو باید رعایت کنی. اسیر رو نمیتونی هر جوری خواستی بهش برخورد کنی. نمیدونم تروریست اصلش فرق میکنه. و اینو گفتم ما موشک ازم. و هیچ بعید ندونید که این بخشم باز با هماهنگی از داخل پالسای فرستاده شد برای اونا. این که اونا دقیق مثلا کدوم شرکت سپاهو تحریم میکردن و نمیدونم فلان، اینا علکی که نیستش که. و آرام آرام ایران ضعیف بشه. رژیم صهیونیستی هم کشور بالای 20 میلیون دکترین امنیت ملی شه. کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه تحمل نمیکنه. میگن بعد بالکانیزه کرد اصطلاحاً، یعنی بعد خاورمیانه تجزیه بشه به کشورهای در 20 میلیونی. یه جنگای زیادی راه بندازی، کلی کشته بشن، در اثر این جنگ‌ها یه دی کشته شن، یه دی مهاجرت میکنن، مهاجرت که میکنن نخبه‌هاشون رو شکار میکنیم. ببین اونا بحران‌های جمعیتی دارن دیگه، الان آلمان بحران جمعیتی داره، کمبود نیروی کار داره. میگن نخبه‌هاشون رو شناسایی میکنیم، بعد یه دی دیگه موندن تو همون مملکت، اینا هم چی؟ تیکه تیکه. آذربایجان یه کشور، خوزستان با یه جای دیگه یه کشور، نمیدونم ترکیه، کردستان و اینطور. وقتی تیکه تیکه کردیم کشورها شکل میگیره که برخیش نژادی ان مثل کردستان و برخیش مذهبی ان مثل اعراب شیعه. یه کشور دیگه واسه کنارش میشه اعراب سنی. توی همچین شرایطی وقتی شیعه برای خودش کشور داره، سنی برای خودش داره، یهودی به عنوان دین کشور نداشته باشه؟ چرا؟ دو، وقتی به عنوان نژاد کردها برای خودشون کشور داشته باشن، ترکا برای خودشون داشته باشن، عربا داشته باشن، یهودی این دفعه به ما گفتیم لامصبا تکلیف ما هم روشن نمی‌کنه، تکلیف خودشون هم روشن نیست که بالاخره یهودیت دینه یا نژاده، چون هر دوه، هر دوه و هیچ کدوم نیست. چیز عجیب غریبیه. خدمت شما عرض بکنم که خب ما یهودی‌ها به عنوان یه نژاد کشور نداشته باشیم. ببین اینا در چهار سطح با ما مشکل دارن. اول امپراتوری ایران، کشور پر جمعیت 70-80 میلیونی، تو همین شکل با ترکیه هم مشکل دارن، با مصر هم مشکل دارن و همیشه اینا رو عقب میندازن، درگیر نگه میدارن، بیچاره میکنن. مرحله دوم با اسلام ویژه تر مشکل دارن، یعنی ایران زرتشتی بود یا مثلا مسلمان، مسلمانش بیشتر. باز توی اسلام با تشیع بیشتر مشکل دارن، چون اونا که امام حسین ندارن، امام حسینی که اینجوری ازش قیام در بیاد. شما نگاه کنید عمدتا قیام ها مال شیعه است، چون امام حسین داره، حزب الله پدر اینا رو در آورده. برادران اهل سنت ما مثلا تأثیر میکنن، جهاد دارن فلان، اما خب تعارف نداریم دیگه، امام حسین چیز دیگه است. این سطح سوم در تشیع، سطح چهارم شیعه سیاسی. یعنی چی؟ یعنی نه هر تشیع امام حسینی، تشیع امام حسینی که میگه امام حسین قیام کرده منم قیام میکنم، امام حسین با هرمله و یزید جنگیده منم هرمله و یزیدای زمان خودم پیدا میکنم، مثلی لا یو با یه مثله، یکی مثل من با یکی مثل بیعت، بیعت و معامله ای نداره با یزید. الان یزید الان تو بشناس و باش بجنگ. این نکته چهارم. حالا یه سوال، هر این چهارتا رو بخواد جمع بکنیم میشه کجا؟ ایران. ویژه برای ما دشمن کلیدی ایناییم. اینا فقط به تجزیه ما دارن فکر میکنن، به جنگ داخلی دارن فکر میکنن. یعنی این مسیری که اینا پیش گرفتن مسیر حد یقف نداره که بگی اینجا دیگه وایسا دیگه، نه بعد این دیگه تموم، نه ابدا این نیست. تجزیه، جنگ داخلی، بحرانهای جمعیتی، بحرانهای تغذیه‌ای، دعوای قومی قبیله‌ای مذهبی، شیعه سنی بنزی بجنم، ترک و فارس بنزی بجنم. الان شما رگاهاشو میبینید دیگه، چطور دارن تحریک میکنن، سر یه تیم فوتبال چه اتفاقاتی میفته، چه شعارهایی داده میشه. این تا اینجا ماجرا. یعنی هدف اونا اینه. یعنی من تو عمرم همچین دشمنی تو تاریخ ندیدم با کشور اینا یه جا همه با هم. اینو بگذارید که کنار یک حجمه سنگین فرهنگی رسانه‌ای در صورت بگیره، باور نکردن این حجمه. شما وقتی مردم، من بهش میگم استراتژی شعبده بازان، شعبده باز وقتی دست راستش داره تکون میده، خیلی هم اگزاجره و تو چش بدی دستاشو مثلا انگشتشون عادی باز نمیکنه، اینجوری اینجوری باز میکنه که حواستو پرت کنه، با یکی دست چپشون یه کاری کنه. وقتی اگزاجره تو حوزه معیشت و امنیت و سیاست داره کنش انجام میده آمریکا و صهیونیستا، بدون با دست دیگهشون تو حوزه فرهنگی اجتماعی دارن کار دیگه میکنن. برید ببینیم سخنرانی های مناس، گفتم خدا شاهده خیلی از من اینو شنیدن، گفتم تو همین دولت سرلخ میکنن. چون الان ببینید مثلا چی میشه، شما الان فرض کن یه نفر الله سرلخ کرده، بخوای بروش برخورد کنی چی میگن؟ فساد مملکت رو گرفته، به جان که برن و مفسده رو بگیرن دارن میرن سراغه. بعد شما میبینید همه این بهایی ها سرخط شدن. بسیاری از این کسایی که تو این شکستن قوه‌های فرهنگی و دینی پیشگام شدن بهایی، دستور رسید از بیت العدل براشون، میگه اگه اینا دستگیر بشن سازمان ملل فشار بیاره، دستگیر نشن قب شکسته شده. ببین الان همینه دیگه، اینا رو میندازن جلو، یه سه سلبریتی ها رو میندازن جلو، میگن شما خطوط قرمز اینا حمله کنید. اولا حواسشون رو پرت میکنه از جبهه دیگه نفر، دوما دو راه بیشتر ندارن، یک جواب بدن دو جواب ندن دیگه، حالا سوم که نداره که. اگر جواب بدن دو قطبی رو اینجا ساختن، حواسا همه میاد اینجا، بعد ما موقع میگیم بسم الله بیا دزدا و خاوریا و فلان، اینا گیر دادن به چهار لخموی این دختره. شما نگاه کن، همزمان با اینکه آمریکا اعلام میکنه که دیگه از شما آب سنگین از شما نمیخریم، یا کل مدارس کشور از این ور اونورش، نه کل مدارس، بخش از مدارس هماهنگ شده، یا ایشون که آیین خوندن. چرا چهار روز قبلش نبود؟ چرا بعدش؟ برای چی؟ هماهنگ شده است. بیا حواسا بیاد این طرف، بعد اینجا بیا وارد شو، نمیتونی وارد شی. اگر جواب ندن خب خیلی خوبه، ما خط سنگر رو یه مرحله بردیم جلوتر. قبلا اینا خط قرمزشون این بود که مثلا چه میدونم کسی مثلا علیه فلان عالم دینی حرف نزنه، خب اینو تثبیت کردیم فوشم میدیم، حالا میریم سراغ اهل بیتشون. خط بعدی اونه. در مقابل چون این جنگی باید شما نیروهای آقا قرار نیستش که وقتی شما دشمن هم حمله زمینی داره میکنه هم حمله هوایی، همه برن رو زمین بجنگن، درسته؟ یه دی باید باشن چی؟ پدافند هوایی باشن. پدافند هوایی با موشکای ضد هوایی آدم نمیزنه. حالا یکی از دلایل محکم و عمده حمله اینها به بنده، شما دیدید که تمسخر، تحقیر، توهین، اینا هیچ استدلالی ندارن، هیچ استدلالی ندارن، فقط توهین و تمسخر رو تقطیع میکنه. همین چند وقت پیش من یه خاطره نقل کردم از چند تا از رزمندامون که زمان جنگ موشکای تاو و موشکای مالیوتکا رو وقتی شلیک میشد اینا سیم داره، از رو سرشون که رد میشد سیمش آویزونه دیگه، اینا با بیل میزنن سیمو قطع میکنن، قطع که میکنن دیگه نمیتونست کنترلش کنه. خب ما سلاح مقابلون نداشتیم، این به عقل اینا رسیده بود. من همینو دارم اینجا صحبت میکنم، میگم گفتم بعد نوشتن رایفی پور که زمان جنگ مثلا چقدر سال سلش بوده با بیل رفتن جنگ. ببین خب اینا حالا این بیشعورن دیگه، اینا یه تحقیق هم نکردن، چون تا رزمنده نپرسیدن کسی هست، اینا یادمان داره. الان میری تو مناطق راهیان رو تابلوشو زدن، تابلو هست زدن، یه دونه بیل گذاشتن کنارش، میگه میدونستید یه سری ابتکارا انجام دادن دیگه، مثلا مین روب ما نداشتیم انقدر، چیکار میکردن؟ همین بوم قلتونا هست، میبستن از دور به یه چیزی اینجا قلقل میدادن میرفت روی اینا منفجر میشد، صاف باز میکرد، راه باز میکرد به عقلش. آقا شبا ما خیلی وقتا حمله میکردیم، از عصر غافلگیری است شب حمله کردن خیلی سخته، یه آتیش سیگار از چند کیلومتر دیده میشه، یه لاستیک توی شهر میتره که تو شب همه میشنون صداشو، اما در طول روز نه، صدا زیاده. تو شب میخواستن خاک، چون تو روز میدیدن اینا،
تو شب میخواستن خاکریز بزنن، چیکار باید میکنن؟ بشقای خالی رو برمی داشتن با لوله میزدن بهش. یک سر صدای درست میگن که صدای کار کردن بولدزرا تو شب دیده شنیده نشد. سر شب شروع میکنن خاکریز رو میرسون تا 12 شب غروب شد و هوا دیگه نبود، 12 شب حمله رو شروع میکردن. اونا گفت ای یه خاکریز جلوشونه یهویی. اینا باورشون نمیشه. ما یه روزی از بومقلتون و دست بیل و بشکه رسیدیم به موشکای نقطه زن. الان بفهمید که الان که بحث ما اون نیستش. خب این همه حجما برای چیه؟ برای اینکه من اینا رصد میکنم، اینه یه برجک نگهبانی دارم اطلاع میدم به مردم. تو حوزه‌های مختلف هم میگم، اقتصادی دارن این کارو میکنن و فرهنگی دارن این کارو میکنن، سیاسی، امنیتی داخلی، امنیتی خارج. چند سال من دارم میگم اینا میخوان عربستان و کشور عربی رو بنزن به جون ما. تو همین جا چقدر سخنرانی کردم تو همین سال من. میبینید چقدر قشنگ دارم به همون. شما فکر کن مثلا انفجار فجیره مثلا کار ماست؟ نه، انفجار مشکوکه. چند شب پیشم گفتم مثلا میخوان آتیش جنگو بندازن اینا. دارن فضا رو، خب این بعد میان چی؟ تمام حرفشونه که تو چرا تو زمینهای مختلف میگی؟ به تو چرا میگم؟ ببین حرف درست یا غلطه. اصلا من رفتم یه نفر یاد گرفتم دارم میگم، تو نقل قول نمی کنی؟ تو احمق هایین اینا. نه احمق نیستن، مردم احمق فرض کردن. چون پاسخ ندارن میان اینجوری میگن. ولی یه نفر من تا اومدم یه سخنرانی کردم بنده که آقا اینا دارن کشور به لحاظ امنیتی، به لحاظ امنیتی، امنیت خارجی میخوان شبیه سوریه کنن، به لحاظ اقتصادی ونزوئلا، دارن همه طرحاشون یه جا پیاده میکنن. تا گفتم سوریه کردن ایران چی؟ آمد نیوز از فردم پست میرفت، من کفش شده سخن گرم فرداش پست میرفت، آقا نگران نباشید ایران سوریه نمیشه ها اصلا. چرا؟ چون همین مردم میترسوند و واقعیت آشناشون میکرد که اینا یه وقت درگیری خودشون دیگه جدید برای مملکت به وجود نیارن. این توزیع فرهنگی اجتماعی حجما طبیعیه. مثلا یه شما میبینید توی فلان آهنگ داشتن میخونن توی شهری عمدن یه اتفاقی افتاده. مثلا پروژه است اینجا دختره گرفته شده به خاطر حجاب، این ماجرا دستگیر شده، بعد یه سر از کانادا در آورده رفته تو پارلمان کانادا، تو مجلس کانادا شهادت داده که به ایران باید حمله نظامی بشه. مسیح علی نژاد میاد علم حجاب برمیداره، بعد همین آدم یهویی سر از کنار کی در میره؟ امثال پومپئو وزیر جنگ. اینا افسرای اطلاعاتی آمریکان. منتها شما چیکار باید کنید که تو این جامعه بگیری؟ گفتم بخش عقیدتی و اجتماعی که حوزه جوانانه. چرا؟ چون ازدواج مشکل داره، مسائل جنسی مشکله، فشار داره به اینا میاد، میگه بابا حالا ما یه نگاهی هم داریم میکنیم، میگن همینم هم نگاه نکن. اینا اینو دارن میبینن دیگه، این فضا رو دارن. توزه اقتصادی اینو خب براتون خوب باز کنم، مطلب خوب دقت کنه، چون سواد اقتصادی مردم و پایین اینجا کلا سرشو میره. توزه اقتصادی این سال 88 میخوایم راستو حسینی بشیم، دو تا چهار تا کنیم حرف بزنیم. گرم شد مایی کتونی صلوات بفرستید در بیرون. توزه اقتصادی سال 88 حرف چی بود؟ سال 88 حرف این بود که آقا احمدی نژاد دیگه نباید باشه. همین بود. با دلیل بی دلیل به هر چیزی چی؟ این نباید باشه. یا ما میبریم یا اگه باختیم بازی خراب. ما بازی هم خراب کردن. از قضا جریانی بازی خراب کرد که خوب شما بدونید از ابتدای انقلاب این آدم، این جریان معروف به ضد آمریکایی بودن و همیشه هر بار خواسته مذاکراتی با آمریکا شکل بگیره همینا خراب کردن. خب تو سفارت کیا رفتن ریختن؟ همینا بودن. جریان چپ بود. بعد از حمله آمریکا به عراق و جنگ عراق و آمریکا، جنگ اول خلیج فارس، اومده بودن به ما میگفتن تا دیروزش بشیم با صدام میجنگیدیم، گفتن بیاد با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. یعنی اینقدر ضد آمریکایی. تا یک سال قبل از آمدن خاتمی مجله اینا داشتن به اسم عصر ما، همین تاجزاده و بهزاد نبوی اینا، اونجا چند شماره محکم که تنها راه برخورد با آمریکا، مواجهه با آمریکا، تعامل با آمریکا فقط زدن آمریکاست. به یک بار خاتمی من سر کار یهو اینو صداش داد. بابا تو دیگه به خدا استکان جو سرد و گرمش کنی ترک میخوره. نه همیشه معروف بودن به خراب کردن. بارها شما بدونید اونا پیغام فرستادن آمریکایی‌ها مثلا توی جای ما دنبال جنگ که نبودیم که. منتها حرف ما میدونید چه میگیم؟ آمریکایی که تحت سلطه صهیونیسمه بعیده بتونه خودش از این سلطه در بیاره. من این حرفم گفتم من با مذاکرات با آمریکا موافقم. منتها روابط بخواد درست بشه بعید اسرائیل بذاره. چون اسرائیل هم اینجا آدم داره هم اونجا. اونجا بیشتر اینجا کمتر. یه کاری میکنن خراب میکنن. که من ماجرای مثل میکونوس، ماجرای مثل قتل زنجیره‌ای، ماجرا اینا اتفاقاتی میدونم که فقط میخواست روابط ما رو با دنیا خراب کنه. آلمان میخواست با ما رابطه برقرار کنه، میکونوس اتفاق میفتاد. اصلا بابا اینا پیغام میفرستن برای یه سری از افراد اونجا که آقا شما مادلن آلبرایت و وزیر امور خارجه اینا راضی کن یه عذرخواهی از ایران بکنه بابت کاری که کرده، ما روابط عادی میکنیم. نه خوب عادی میگن چی؟ یعنی مثلا روابط خوب با ما مثل ما عراق، روابط عادی مثلا ما رابطی که ما الان داریم مثلا چونه با مغولستان، نه خوبیم نه بدیم، منافعمون رو میبینیم، اون حواسش هست ما هم حواسم هست، متوجه چی میگم؟ اینجوری روابط عادی بکنیم ببین کیا نذاشت. فضا تو این شکل هیچ وقت اینو نذاشتن. چرا؟ چون این جریان به لحاظ فکری به تمام امنیت کشور، غیرت کشور، دار و ندار کشور فقط سیاسی و انتخاباتی نگاه میکنه. فقط براشون مهم رأی بیارن، اصلا با هیچی دیگه کار ندارن. بابا شما برید اینو من خودم برید سرچ کنید تو رو خدا اینا بدون آقای ظریف دور اولی که زمان خاتمی مذاکرات هسته‌ای بود، همین آقای روحانی جای ظریف مذاکره انجام میداد. ظریف هم یکی از مثلا عراقچی اون موقع بود. داشتن مذاکره صوت این اومده دارن بلند حرف میزنن، انگلیسی شنیده میشه، زیرنویس فارسی کردن. کسی انگلیسی بلد نمیدونه گوش کنه. به الورادی رئیس آژانس اتمی رو میکشه کنار، ظریف میگه ببین ما این مذاکرات باید پیش ببریم وگرنه دیگه دور بر رأی نمیاریم تو ایرانا. یعنی اصلا نگاهشون به همه چی رأی آوردن بوده. طرف رابطه همینها با آمریکایی‌ها بوده، میگه منو 7 سال سنگ‌قلاب کردن، گفتن بیا ایران دستگیرت میکنیم. میگفت دولت اینا عوض شد، دولت احمدی نژاد شد، احمدی نژاد سفر اومد خارج، گفتم گفت آقا چرا شما ایران نمیاد؟ گفتم خب به من گفتن که بیا من شما رو میگفتم کی میخواد بگیردت؟ گفت من اومدم ایران 3-4 تا از معاونای وزارت اطلاعات و مسئولین شما دادن نشستم جلسه گذاشتن تو هتل، خیلی هم خوب برخورد کردن، گفتن حرفاتون رو میشنویم ببینم فلان. 7 سال ما رو سر کار گذاشته بودن. چرا؟ چون اگر این آدم کارش پیش میرفت اینا اینور به زحمت میخوردن. او میخواد همیشه یک سری روابط رو گروکشی کنه برای ارتباط، برای رأی آوردن. ببخشید الان شما مثلا فکر کردید، از نظر من که اینطوری نیست، من نظر شخصی خودم میگم، به نظر بنده این نیستش که آقای روحانی دنبال رفع حصر باشه. برای چی رفع حصر کنه؟ برای خودش رقیب بتراشه؟ خودش الان خواسته یا ناخواسته اینا مجبورن تحت لوا و پرچم این کار پیش ببرن دیگه، هرچند غرغرم میکنن بعضن. بیاد یه کروبی یا موسوی در بیاره که اونا بشن مثلا لیدر این جریان، می دیوونه است این کارو کنه. من این کارم نمیکنه، من نکرده، اما با این شعار بگید رأی اینا رو گرفت. دمشق الان آقای تاج‌زاده مسابقه کرده با همشهری، خبرنگار همشهری ازش میپرسه که آقای تاج‌زاده شما با این نماینده مدرسه‌ای که آوردید لیست دادید آوردید بعد این بلا رو سر مملکت آوردن، امید دارید تو آینده دوباره به شما رأی بدن؟ چی جواب میده؟ میگه مردم به گذشته رأی نمیدن، به آینده رأی میدن. یعنی نگران نباش، ما خوب بلدیم دوباره چیزایی بگیم اینا رو. دوباره یه دو قطبی درست کنیم چی؟ این اینستاگرام فیلتر بشود یا نشود؟ کل دعوا میاد اینجا. و اون کسی که میگه نشود میشه قهرمان. همینه. چی فکر کردید؟ از نظر من که توییتر باید فیلتر باشد که فیلتر نبودن این اینستاگرام ارزش محسوب شود. و الا فساد تو اینستاگرام بیشتر یا تو توییتر؟ 100%. اینو من میفهمم، تو میفهمی، اینو نمیفهمن؟ گرفتید ما رو؟ یا تلگرام بذاری، بعد باز فیلترش کنی، بعد دوتا پوسته بذاری رو تلگرام، بعد باز گوگل بزنه به پرونش اون دوتا تلگرام رو. اینا بچه بازی اینا. شاید بزنیم بعضی از مردم گول بزنیم، ما رو که دیگه من خیلی چیزا رو نگه داشتم. بحث مالی این وسط هم خواستید یه روز میگم باز میکنم تا عدد رقمایی بشنوید مختون سود بکشه که کجاها اینترانت به اسم اینترنت به مردم فروخته شد. تفاوتش خیلیه. اینترنت اونی که به بیرون ارتباط داره، اینترنت هم که توه. اینی که این تو بود، سفر در اون شهری به قیمت سفر بیرون شهری حساب شد. فضا رو میاد چیکار میکنی؟ این شکلی میکنی. خب دو قطبی میشه، معلومه توجهات مردم گیج میشن. بعد بنده خدا فرصت داری تو تلگرام کسب و کار رو انداخته، تو اینستاگرام کسب و کار رو انداخته. الان بگی فیلتر اینا یعنی چی؟ اون پسر و دختره که امکان ازدواج ندارن الان با خودشون میگن که خب یه خوردی اینا میخوان ما رو سخت بهمون بگیرن، همین نیمچه آزادی رو هم از ما بگیرن. منظورشون اینه. اونی که کسب و کار راه انداخته میگه میخوان ما رو بدبخت کنن. آقا جون سال 89 که به من و شما رو یارانه میدادن دلار 1080 تومن چقدر بود؟ 44000 تومنشون میشد نزدیک 42 دلار. نه اینکه از 89 تا 98 یک قرون یارانه رو اضافه نکردن و الان یارانه 44000 تومانی ما یعنی 3 دلار. تو 42 تقسیم بر 42 شده 3. اینا رو من دارم میبینم. حالا 88 داشتم توضیح میدادم. 88 فضا اینه، اینا این شکلی هن. اینا میگن یا ما بردیم یا بازی خراب. گفتم دیگه ببین، انتخابات مجلس ششم هاشمی گفت تقلب شده. برگزار کننده انتخابات کی بود؟ خاتمی. یعنی خاتمی تقلب کرده. همین تاجزاده وزارت کشور بود، اشتباه نکنه همین آدم بود. اگه تقلب کرده همین بابای تقلبه. فوق تخصص تقلب داره این آدم. یه فیلمیش ازش تو زندان داره میگه بابا من خودم این کارم انتخابات برگزار کردم. 11 میلیون تقلب که نمیشه کرد. خب چرا میگید به مردم 88 شد؟ لازم داریم. بعدش من رأی نیوردم هاشمی. بعد انتخابات ریاست جمهوری میشه. هاشمی میاد دور اول شرکت میکنه. دور اول میشه کروبی رأی نمیاره. یعنی احمدی نژاد و هاشمی میرن دور دوم. کی میگه تقلب شده؟ کروبی. برگزار کننده انتخابات کیه؟ بازم خاتمی. دور دوم بین هاشمی و 84 دیگه، بین هاشمی و احمدی نژاد کی رئیس جمهور شد؟ احمدی نژاد. هاشمی گفت تقلب شده. برگزار کننده انتخابات خاتمی. خودشون بودن. 88 احمدی نژاد و موسوی و کروبی، که کروبی عملا کنار، رقابت اصلی با احمدی نژاد و موسویه. رئیس ستاد انتخاباتی کروبی خواست رأی بده، کاغذشو باز کرد توش نوشته میرحسین موسوی. یعنی شکست عشقی خورد کروبی اصلا. رئیس ستاد انتخاباتیش به موسوی رأی داد، یعنی اصلا آدم حسابش نکرد. چون اینا میگفتن بیاین پشت یه نفر که دور دوم کشیده شه. خب احمدی نژاد با فاصله زیاد رئیس جمهور شد. باز دوباره این نفع همه اینا جمع شدن گفتن تقلب. یعنی اینا هر دفعه رأی نیاوردن گفتن تقلب. 92 آیا هاشمی 80ش با میرحسین موسوی اومد و همین کابینه فقط رئیسشون قرار بود میرحسین باشه. 92 میرحسین نبود، روحانی را برد گذاشت. خودش هم گفت آقای روحانی تو 3% بیشتر نبودی، من حمایتت کردم اومدی شده 50 بیش از 50%. راننده رو عوض کرد، وگرنه همین نوبخ پشت سر میرحسین وای میستاد تو ستاد انتخاباتی مشاور اقتصادیش بود، همین آقای علی ربی مشاور عملیات روانی بهش میداد، همین آخوندی، همین سلطانی و همینا. 92 هاشمی با روحانی اومد، این دفعه رای برد. هاشمی اومد مسابقه کرد، گفت سالم ترین انتخابات کشور انجام شد. به قرآن من اینا خدای پیغمبری انصافی بابا اصلا دین هیچی بود مردمو چی فرض میکنید بابا اونا میدونن مردم 5 سال بیشتر حافظه تاریخی نداره 5 سال چه 2 سال پیش همین موقعا بود عزیز دل من دیروز بود انتخابات 2 سال پیش وعده وعیدا داده میشد خب چی شد آقای هاشمی نامه نوشت به رهبری گفتش که مملکت میریزه به هم وزیر اطلاعات مصلحی اومد مصاحبه کرد گفت این بعد مملکت ریخ به هم گفت این آدم پیشبینی نکرد حرفشو درست کرد پتانسیل داشته مرد حسابی مدت‌ها خدمت شما عرض بکنم که مجلس دستش بوده مدت‌ها رئیس جمهور بوده کلی از این مسئولین رو این بار آورده تفکرشون هاشمی چی هن تو صدی از بالا بخشنامه کن پایین کار انجام نمیده کار خودشو میکنه من همین که دیخ بهم امریکایی دارن عجب اسرائیلی دارن عجب اینا یه شور انتخاباتی بیش از 80-84-85% مشارکت که میتونست یه امنیت ابدی برای ما بیاره تقریبا اینجوری میشه ریخ به هم ببین یعنی دنبال برنامه بودن یه جای یه کنج آقا اونجا اونو زدن آقا اونجا آی علم نه چنگی بابا این همه آدم کشته میشه تو رو قرآن من موافق کشتن هیچ آدمی نیستم خب بی خود و بی جهت و فلان میدونی یعنی به ناحق منظورمه خب یه خانم ندا آقا سلطان 6 ماه تا 9 ماه خبر جز 4 تا 5 تا خبر اول دنیا بود قاشقچیشون بود باریکلا چرا چون یه فضا بود میخواست به عربستان چقدر آدم کشته تا الان چرا سر این بعدا حساس بشه دیگه چه پالسی داشت فرستاده میشد بر مسئولین عربستانی که بابا من اراده کنم بدبختت میکنم تو دنیا با من را بیا کی داره از سعودی ها میخواد باج بگیره اسرائیل ترکیه است آمریکاست هر کدوم بر مبنای منافع خودشونن اینا باید فهمید دیگه این نبود که فکر کنید فقط این خاشقچی فقط توی ایران بود نه تو دنیا بحثش بود ندا آقا سلطان اینا فهمیدن که عجب میشه مملکت رو به باد فنا داد خب 80ش کیا اومدن وسط بالا شهری ها پولدارا عمدتا تهران و چند تا شهر بزرگ دیگه یه خود شیراز یه خود تبریز یه خود اصفهان یه خود مثلا نیمچه مشهد خیلی کم این شهر از تهران هم شهر ری اونورا خبری نیست خیلی چیزی نیست هفته تیر میدون و بنک این فضا قیتریه نمیدونم اینجا بالا شهر 8 ماه طول کشید لاتا رو سرخط کرده بودن لات یعنی لاتایی که یه نمونه شو دیدید چند وقت پیش این بود ماجرا نمیخوابید تا رسید به ماجرا چی؟ عاشورا به عاشورا که رسید این لاتا هیچی رو قبول نداشته باشن آقا رو قبول دارن امام حسین به امام حسین که رسید کشیدن عقب اینا خوردن زمین وگر این بچه سوسولا و بچه قرتی ها که توان مبارزه کف خیابونی نداشتن که اونا بودن بعد کاشف فهمان اومد که همین بنده خدایی که بدن افتاد زندان همین مهدی هاشمی که چقدر پول میداده از کدوم شهر لاتولوتا رو می آوردن روزانه باشون حساب میکرد این منطقه رو بریز به هم هر چیزی که تو رسانه مطرح شدن هیچ چیزی من الان بخوام بگم دارم براتون خیلی اینا تجمیع میکنم اینجا بفهمی فضا چه فضاییه بعض از همین لاتولوتا هیئت دارن ما میشناسیم تهران تمام بدن خالکوبی اصلا دستاش جمع نمیشه اصلا میره وای میسه میاندار هیئتش هم این امام حسین خط قرمزشونه وقتی این اتفاق افتاد گفتن آه اینا دیگه چی ما آخوندا خوشمون نمیاد اما امام حسین دیگه هیچ بحثش فرق میکنه توی این فضا خب حالا خوب دقت بفرمایید چه اتفاقی میفته گوش کنید حواستون جمع بشه شما جا میگه خب این پولدارا بالا شهریا من باید بتونم این
نارضایتی رو بکشونم به طبقات پایین.
از دو جهت گوش کنید. یک معیشتی، دو فرهنگی اجتماعی.
حالا همه حواسا رو اقتصاد و معیشتیه، کار فرهنگی اجتماعی به شدت داریم. آمریکایی‌ها به شدت دارن فشار میان طریق سازمان ملل، سرعت اینترنت رو باید برید بالا. نمیدونم چی، که کلیپاشون برسه، که حرفاشون برسه. من مخالف سرعت اینترنت بالا نیستم، یا برداشت غلط نکنید، دارم میگم که او به چه هدفی داره میگه، من حرف او رو دارم. و این اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی گفتن اون سبک زندگی اون بالا شهری ها، اون 88 ها رو انتقال بدید به کف جامعه، طرز تفکرشون رو، نگاهشون به زندگی رو بکشونید به اینجا. توزع معیشت یک کاری کنی تو دولت احمدی نژاد، از قضا ضریب جینی ما نشون میده که تو دولت احمدی نژاد فاصله بین دهکای بالا پول داره و دهکای پایین کم شده بود. یعنی به طبقات پایین چیه؟ رسیدگی صورت گرفته. شهرستانو شروع کردن رسیدن، کارخونه زدن، ورزشگاه زدن، جاده زدن، تا اینکه دو سال همین دولت عمدن افتتاح نمیکرد. چون اگه افتتاح میکرد مردم گفتن که تو سالا که نمیتونی بسازی، مال دولت قبله. شما نگاه کن مثلا 2,800,000 تا خونه افتتاح کردن. چند تا خونه افتتاح کردن تو این 6 سال؟ کار به جای که مثلا آقای روحانی رو میبرن برای 300 واحد خونه افتتاح، اون میرفت 5,000 واحد مثلا یه جا افتتاح میکرد، 10,000 واحد یه جا. متوجه شدی چی میگم؟ گفتن که باید چیکار کرد؟ از اینا باید یه کاری کرد، اینا رو زد. این اصلا جامعه رأی اینا مستضعفینن، متوسط متوسط پایین. راهکار چیه که من میتونم همه اینا رو یه جا با هم بزنم؟ هیچ راهی نداره جز یه کار، پایین آوردن ارزش پول ملی. یه کاری کنیم ریال بی ارزش بشه. شبکه بانکی تحت سلطه اینا این کارو کرد. یعنی نه دلار گرون شده، نه گوشت گوسفند گرون شده، نه پیاز گرون شده، نه عدس گرون شده، نه ماش گرون شده، ریال بی ارزش شده. چیزی که با اون میرفتی میخریدی بی ارزش. بله تو دلار، تو ارز، تو فلزات گرانبها و تو زمین اول خودشو نشون میده. چرا؟ چون ایرانی همیشه به اینجا جهت سرمایه گذاری دارن. یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایلش. اون دلیل مهمیه. شدیداً نقدینگی رو در بانک‌ها بردن بالا. از 456,000 میلیارد تومان تحویل گرفتن، رسوندن به الان 1,900,000 میلیارد. شده 2,000,000 میلیارد. 2,000,000 میلیارد. چی؟ 450 شده 2,000. و این نقدینگی، این قول عظیم پول و شبه پول و نقدینگی، این اصلا به سمت تولید و ساخت سازی نرفت. با 45,000 میلیارد تومان مسکن مهر رو بردن جلو، با 45,000. این 1,500 هزار میلیارد آورده بالا. نه 45، 1,500. باور نکردنی، آدم مخیلش سوت میکشه به قرآن. و این باعث شد چی بشه؟ یهوی سقوط. وقتی سقوط کرد کی ضرر کرد؟ اونی که ریال داشت. اونی که غیر ریال داشت ضرر نمیکنه، چون این که نیومده پایین سر جاشه. ببین این گرون نشده، این ارزون شده، این اومده پایین. این ریاله، این همینجا مونده. این چیه؟ این خونه است، این ماشینه، این دلار، این کوفت و زهرماریه، عدس و ماش و لپه و فلان، اینجور چیزا، هر چی لپه لپه. خب چند شب پیش ما رو افطاری دعوت کردن، گوش کنید، رفتیم اونجا و سفره رو انداختن دستشون هم درد نکنه و نشستیم. و خب مشهد دیگه، اینا مشهدی هن؟ گفتن نه ما مشهدی نیستیم. کجایی هستی؟ چون گفت ما اصالتا مال استان گیلانیم. عزیز بزرگوار که ما رو دعوت کردن، آقا مال رشت بود، خانمش مال رودبار بود. بعد دیگه گفتش که این شامی رو میبینید، این شامی رشتیه، ما افطار با این. گفتم دست شما درد نکنه و فلان. گفتم چه جوریه، مثلا چه فرقی داره با شامی؟ گفت هیچی، این مثل همون فلافله، به جای نخود توش لپه استفاده میکنه. اصلا این قفلی زده رو ما لپه این مشهد. آره بعد پسرشون هم شامی رو با چای شیرین خورد، منم داشتم نگاه میکردم. پنیر میذاش، شامی میذاش، سبزی میذاش، با چای شیرین میخورد. حالا ما تبمونم شد بقیه هم بخورن، نمیدونم ما شد.
خب داشتم پلپ اینا همه میره با. این چی؟ این مونده، حواستون جمع کنید جمع کنید جمع کنید، این مونده بالا، اینا اومده چی؟ پایین. حالا نگاه کن، کی از اینا داشت کی از اینا داشت؟ اونایی که از اینا داشتن سود کردن، اونایی که از اینا داشتن چی؟ ضرر کردن، و اونایی که خبر داشتن اینا ریال ها رو زودتر رد کردن. یعنی چی؟ یعنی ریال از بانک ها وام گرفتن، رفتن باش طلا خریدن، یهوی اونا رفت ریال اومد پایین، موقع پس دادن ارزون داشتن پس میدادن. این رانت اطلاعاتی توسط چی صورت گرفته بود؟ کل این وسط مایه به جیب زدن. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، حالا کیا ریال داشتن؟ کارگر، کارمند، حقوقش. اینکه چیزی جز اینا نداره که. هیچ آدم عاقلی مثلا میاد مثلا چیکار کنه؟ مثلا چه میدونم یه میلیارد بزن تو بالشش نگه داره، این یه میلیارد یا میره زمین میخره یا طلا میخره، یه چیز باشه ماشین میخره، درست شد؟ یا میبره تو بانک چیکار میکنه؟ سپرده گذاری. سوال، وقتی تو بانک سپرده گذاری کرده باشه یه میلیارد، من ارزش ریال بیارم پایین، من بانک چیکار کردم؟ سود کردم. شبکه بانکی اجدای 700 توی مملکت ما. اما مرد بر این منتها اینا چی سری تا دیدن داره قیمت ها میاد پایین، شروع کردن خریدن خونه دلار. دیدی چه وضع سکه و چه وضعی بود؟ اینو بگیر اونو بگیر، آقا هیچ که حق خرید و فروش دلار نداره. یعنی چی آخه؟ من برام بخرن؟ نه، امنیتی دو یه دونه یه دلاری میگرفت دستت میگرفتنت. این چه فضایی به وجود آوردن؟ امنیتی ترین فضاها رو به وجود آوردن تو حوزه اقتصاد. کسایی که دم می‌زدن که اقتصاد رو رها کنید، اونم فلان میشه و بهمان میشه و این حرفا. حالا چی شده؟ این بنده خدایی که گوش کن 2 میلیون حقوق می‌گرفت و 2 میلیون حقوقی بود که بد هم نبود، برای قشر خودمون دارم میگم، اون موقع یهوی 2 میلیون شد قد 700,000 تومان، قد 500,000 تومان. حالا بد شد. حالا این آدم هر روز باید بره تو صفحه گوشت، از صفحه گوشت داره صفحه مرغ، صفحه پیاز، صفحه فلان. تو سالوز 40 سالگی انقلاب صفحه گوشت درست کن. خوشمانی که کنار هم میچینی خیلی اتفاقی اینا همش درست شد. و مردم این دفعه بگن آها اینا رو از داخل بریزیم به هم، و اونی که به خاطر یه تحریم و یه 88 هسته اومد گذاشت وسط، اگه به جای تهران همه شهر رو بریزه به هم چی؟ همه چیشو میره میذاره وسط. هدف اینه. و این آنچه که ما داریم میبینیم تو این مسیر داره همینجوری پیش میره. هی آقا بسم الله، شما اومدیم پاسپورت رو ارزشمند کنیم که نکردیم. یه کاری کنیم مردم به این یارانه که میگیرن اصلا چی؟ نیازی نداشت. اینو کردیم. نیازی نداره الان دیگه. من خودم. بله 3 کیلو پیاز باش بخرید. اون چنان خب سایه جنگ برداریم که دمت گم دیگه ناف فرستاده بوم دیگه چیکار بکنه ها، عربا رو انداخته به جونمون. ببین مردم تا نفهمن همینه. هیچ مردمی که بشه گولشون بزنی بیا آی ملول و خورخوره و فلانه. چی میگفتن؟ میگفتن رقبا اینا کی بود؟ یه قالیباف بود یه رئیسی، رقیب دیگه نداشت. مثلا میرسلیم که رقیب محسوب نمیشد، هاشمی طبا که خودشون بود اومده بود وقت اضافه بگیره که اونا بتونه حرف بزنن. خیلی زشته. معاون اول اومده بود وایستاده بود خودش شرکت کرده بود تو انتخابات. مردم ایران یادتان هست که فقط وقت ببره. از اول میگفت من نمیرم کنار. خب معلومه تو از اول میری کنار، دروغه. حالا کاری ندارم. آقا رقبای ما قولن، شاخ دارن، دم دارن، آدم میخورن. چیا گفتن؟ درست شد؟ اول که محکم رو قالیباف میزدن، محکم، چون میگفتن رقیب اصلی ما کیه؟ قالیبافه. بعد که قالیباف به نفع رئیسی رفت کنار، این شیفت کرد به صورت ویژه چی؟ روی رئیس. آقا بیاد اعدام میکنه. یه اصلا فکر میکنه یعنی چی اعدام میکنه؟ شهر هرت یکی بگیره اعدام کنی همینجوری. مال قاچاقچیشو میگیریم نمیتونیم اعدام کنیم، بعد طرز انقدر فشار میره مجمع جهانی بهمون. جاسوسش گرفتن 10 سال براش میبرن. اونم کلی میگه پول میدم فلان کنم. میگه همیشه شهر هرت آقا میان خونه خیابونا رو دیوار میکشن. آقا که این همه خیابون میشه دیوار کشید یعنی چی فضا؟ آره نگاه کن این فضا رو. خب بابا او اگه میخواست اعدام کنه یه مثلا 1000 تا بکشه، شما که گشنگی آوردی که همه رو داری میکشی، که همه رو داری از گشنگی میکشی. این فضا اگه شما امروز میبینی که آمریکایی‌ها تحلیل دارن از درون، بعد اینجا تمام تخم و مرغا رو آقایون گذاشتن تو سبد دموکرات‌ها. ببین این اینکه یه نفر بیاد خارجی باشه، مثلا عراق میخواد با ما مذاکره کنه، افغانستان میخواد با ما مذاکره کنه، لبنان میخواد با ما مذاکره کنه، بیاد بگه الان روحانی سر کاره، من کلا برم با اصلاح طلبا ببندم، درست شد؟ بعد خود تو چجوری میخوام مرد حسابی؟ قوه قضاییه دست اصلاح طلبا نیست، جریان نظامی اینطوری نیست، اینا تاثیر میتونن داشته باشن، تو اینا رو ببینی. اینا اومدن چیکار کردن؟ همه رو آوردن چیدن توی سبد دموکرات‌ها و با تناب کری رفتن تو چاه. بعد حالا ترامپ اومده بود سر کار، ترامپی که فقط میخواد به مردم آمریکا ثابت کنه که 4 سال بعد رأی بیاره که آقا دیدید من بهترم، به درد مردم ایران میخورم، مردم آمریکا میخورم، شعار مردمی میداد. دیگه حتی یادتون بشه رهبری سخنرانی کرد گفتش که مردم آمریکا کسی رو داره انتخاب میکنن که به حرف مردم رو داره میزنه، حرف مردمش رو میزنه. گفت من بیکاری میام زیر 4% آورد، گفت دیوار میسازم بینه، هر حرفی زده انجام داده بنده خدا. خیلی راستگوه، همه به وعده‌اش عمل کرده. گفت تو این فضا من میام جلو علم میکنم. خب آقا وزیر امور خارجه ما نشسته ره بره توییت میزنه علیه ترامپ. ای باز رئیس جمهورمون هم نه، وزیر امور خارجه داره میزنه، یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار تو داره تحریک میکنی که اصلا به ما بجنگه. ترامپ سخنرانی که از چند وقت پیش عجیب بود، گو آقا شما چرا هنو با جان کری ارتباط دارید؟ او هره چی کار است؟ مثلا فکر کن الان ما یک کشور خارجی با کشور ما مثلا بیاد بره با متکی وزیر امور خارجه قبلی ارتباط برقرار کنه. خب این چیکار داره؟ اون ترامپ گفت چیکار داری؟ خب بیا شماره به خودم زنگ بزن. اخباری پخش کردن و گفتن در پاریس با یه مقام با یک طرف از سمت ایران جلسه داشته جان کری توی هتل آمریکایی، عکسش اومده بیرون. اخبارش پخش شد، اخباری پخش شد که داماد جان کری تو پروژه های نفتی ایران حاضر شده بوده. یعنی تو بری ببین یک بخش از یک کشور، یک جریان سیاسی از داخل ایران بره با یه جریان سیاسی چی تو داخل آمریکا، نه با همه آمریکا، تو باید کل حاکمیت آمریکا رو ببینی. مگه میتونی جمهوری خواه رو حذف کنی؟ چه این نیستش؟ رفتم این شده اوضاع ما. از قضا ما میتونیم با برگه ترامپ بازی کنیم، بگیم تو حرف مردم تو میزنی، قول میدی دیگه فضولی نکنی، واقعا مثل اوباما نیستی، میخوای منطقه رو خالی کنی بری، داری فوش میدی به اوباما، میگه اوباما چرا انقدر خرج نظامی کرده، میخوای جمع کنی بری، خدا پدرتو بیامرزه کمکت میکنه، گورو پدرت برو، والا گورو پدر تو هرچی دموکراته، ما امنیتی کشور خودمون، خب باشو برو. یا دقیقاً عکس این عمل کردیم. آقای ظریف میشه اسپا میشه یه توییت هی سیخ میزد به نوبا چیز ترامپ. خب حالا سب کنم چیز. کی رفت داشت تحریک کننده بوده واسه آمریکا؟ فهم باید داشته باشیم واجب این مسئله. راهکار چی آقا جون؟ راهکار تو حوزه اقتصادی حذف دلار بین ما و کشوره که دلار زیاده است. ما 80% اقتصادمون فقط با 4-5 تا کشوره، چی این روسیه ترکیه اینا، جالبه عموم اینا میخوان دلار بذارن کنار. خب گوش کنیم. دو، به گردش درآوردن پول داخل کشور. شما همین الان دید سر ماجرا آقلا و سیل لرستان و خوزستان ستاد اجرایی حضرت امام زیر نظر دفتر رهبریه، اومد تعهد کرد که 20,000 تا اسباب و وسایل خونه بده. یعنی 20,000 تا یخچال، 20,000 تا گاز، 20,000 تا این چیزی که لازمه. یه کارخونه یخچال سازی داشتیم ما تو لرستان، تعطیل شده بود. اینا رفتن باش قرارداد بستن، گفتم از تویی که تعطیل شدی ما 20,000 تا یخچال می‌خوایم. کارخونه دوباره راه افتاد. بابا شما جمعیت 80 85 میلیون خود ما رو نمی‌بینید، خیلی جمعیت بزرگیه. کل این کشورهای عربی دور بر ما رو جمع بکنه، همه‌شون با هم میشن جمعیت ما. نه جغل مقلن جمعیتی ندارن. پر جمعیتاشون عربستان، عراق و یمن. اونم چیزی نیست، واقعا شاید جمع بزن شاید اصلا یکی بشیم ما. خب ما کل اینجا چیز داریم خودمون. سامسونگ گرفته کل مملکتو. شما می اومدی چیکار میکردی؟ به مردم توی دولت از همون بانکای پدر سوخته‌ای که دارن بیچاره میکنن مردمو. بانک عامل قرار میده یکی تو حوزه مسکن. مسکن مهر بد بود، بیاد مسکن امیدتون رو راه بندازید. 70 متری داد، شما 150 متری بدید. آپارتمانی داد، شما ویلایی بدید. بر پدر و مادر کسی بدش اومد لعنت. کی بدش میاد؟ من مستاجر از خودم بیام یه دونه خونه ویلایی بخرم. بچه‌ام بود دوان تو حیات کیف کنه. درست شد؟ بیایید راه بندازید. گفتم بیایید چیکار کنیم مسکن راه بندازید. خود رو بسم الله وام بدید، خودروی داخلی به شرطی که بخره. بیاید وام بدید، وام جهیزیه بدید. هر زوجی میخواد ازدواج کنه 100,000 100 میلیون تومان شما بدید به هر زوج، نفر 50 میلیون بدید. خب این با این 600,000 تا ازدواجی که ما داریم میشه 60,000 میلیارد تومان سالی. معوقات بانکی چند نفرتون 100,000 میلیارد تومانه. روزی 1,000 میلیارد تومان داره تولید نقدینگی میکنه، پول 60 روزه که قرار پس بگیری. تازه اون پولو به اونا نمیدی که، پولو مشروط بهشون میدی، میگه وام جایزه میدم به شرطی که بری جایزه ایرانی بخری. نمیخوای بخری نگیر. 30 میلیونشو خریدی قربون شکلت، 30 میلیونشو بس بده. بعد این کسی که میخواد بره گاز بخره، اتو بخره، یخچال بخره، تلویزیون بخره، کوف زهرمار بالا پایین بخره، این از کجا میخره؟ از همین کارخونه مملکت. این تولیدش میره بالا، برای که تولیدش بره بالا بعد نیروی کار ماده اولیه اینا بیاد. خب اون کیه؟ اون کارمنده همین دوماده است، کارگر همین دوماده است، پول در داخل به گردش بیاره. سه، نظارت جدی بر شبکه بانکی که نتونن دور بزنن. اینا اومدن دارن پدر سوخته بازی در میارن، سودای آنچنانی میدن، پولا رو جمع میکنن، باهاش کارهای عجیب غریب میکنه. ببین بانک ها الان دارن چه مال ها رو دیدی چه سیستمی رو انداختن؟ مال هر جا هست باید جمع بشه، از سپاه گرفته اگه اومده تو این زمین ها باید جمع بشه. تو مشکل مملکت ما امروز اینه که مثلا مال و اینجور چیزا ندارن. شما میدونید هر کدوم از این مال ها زده میشه چند تا مغازه بسته میشه کنارش؟ چون این مغازدار هیچ وقت نمیتونه اون رقابت بکنه. او برنج بخواد سفارش بده اصلا میره برنج میره زمین میخره تو شمال برنج میکاره، میره پیش خرید میکنه. تو یه وانت میخوای برنج برداری بیاری، هزینه سرشکن بار روی وانت چقدر میشه برای کسی که یهویی مثلا 2,000 تن میره برنج میخره برای یک شهر، یا میخواد یه بخش رو میخواد بیاد پخش کنه؟ معلومه سرشکن میشه، معلومه وقتی تو سنگین میخری به تخفیف زیاد میدن. بله این هایپر استارا و مال ها و امثال ها وقتی شکل بگیره کنارش تمام این مقام همه چی هم داره، همه چی هم داره، درسته؟ تمام اینا شروع میکنن چی؟ تعطیل شدن، تعطیل شدن، تعطیل شدن. این برای اون جوامع اروپایی که دیگه اشباع شده تو بحث بیکاری و اینجور چیزا داره این کارا رو انجام میده. خب شما نگاه کن، بانکای ما باید به پولشون سمت این شبکه بانکی کی باید بهش نظارت کنه؟ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، هر جفتش زیر نظر دولت. هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره. وقتی قوه قضاییه ما توی هر پرونده‌ای وارد میشه، ماجرا سیاسی میشه، دیگه چیکار کنه؟ هر کیو میگیره؟ نه سیاسی گرفت. هر کی اعدام بکنه؟ نه این اصلی نبود. هر جا میخواد واردش ماجرا سیاسی میکنه. این راهکار ماست و ما باید آدمیزاد انتخاب کنیم این دوره بر مجلس خدا وکیلی. یعنی این دفعه دیگه من جا خدا باشم میزنم دیگه، میگم بابا اینا دیگه خیلی شوتن والا، بعید نیست خدا دیگه با قهرش برسه ما بگه چیکار میکنید، من نمانده شوشم اینا رو به سلابه بکشن بیارم یعنی چیکار داری میکنی، اینقدر خوشگل وزم آتسا داریم و رفته خونش، رئیس بانک مرکزی رفته کنار، رئیس جمهور حکم مشاور برش داده، هر جای دیگه بودیم به هزار جا باید جواب پس میداد. تو چه بلایی سر ارزش پول ملی آوردی؟ دلیلش چی بود؟ به این سادگی ها نیستش که راحت بره خونتون. ارزش پول ملی برای بانک مرکزی هر کشور یعنی ناموس. این رئیس جدید بانک مرکزی بود، ناموس کشور، ناموس اون بانک مرکزیه. وقتی ارزش پول ملی میاد پایین یعنی از تمام یه ملت شما چاپیدیه، تمام یه ملت شب میخوابن صبح بلند میشن اون 10,000 تومانی که تجیبشونه دیگه قد 10,000 تومان نمیارزه، یعنی خیلی حرفه‌ای و خوشگل شبونه بدون که دست رو جیبشون هم کنی این جادوگرا خونه انگار تو این اسکناس ها رو مکیدی. منطقه مردم اینا حالیشون نمیشه که، مردم یه 10 تومانی هم تو جیب همه. میخواید الان میام چیکار کنیم؟ آقا میگه بنزین 1,000 تومان، جای دیگه 10,000 تومان، چیکار کنیم؟ اینا قدر قاچاق میشه، راست میگه داره قاچاق میشه، چیکار کنیم؟ بیام کارت سوخت رو راه بندازیم. شما که میگفتی کارت سوخت رو باید برداشت، که کلی هزینه دادیم برای راه انداختنش، دوباره از بین بردن، کلی آدم ماشین خریدن جدیدن که کارت سوخت اصلا نداره، رو چه خاکی تو سرشون باید بکنن؟ بعد بسم الله آوردی سهمیه بندی کردی 50-60 گذاشتی 1,000 تومان، بقیه 4,000-5,000 تومان، چرا این کارو بکنی؟ شما به هر ایرانی بنزین بده. تاشو چی میگم؟ هر ایرانی بگو مثلا، هر ایرانی تو مثلا چون 2-3 تا بچه داری یا خانواده 4 نفره، بگو ماهی 50 لیتر هر کدوم سهمی بنزین ایناست، میشه 200 لیتر. درست شد؟ دوست داشت بفروشه، دوست نداشت چیکار کنه؟ بعد قیمتشو بر بالا. که اگه دوست داشت اینا با قیمت بالاتر بتونه تو بازار چیکار کنه؟ بفروشش. حالا 200 همینجوری گفتم، چه بسا بیشتر، هر ایرانی مثلا 100 دیدیم نمید محاسبات بشه، تولیدمون نگاه کنیم چقدر فلان. یه بازاری درست کن، یه اپلیکیشن درست کن که اینا بتونن بنزینشون رو خرید و فروش کنن، رقابت کنن، یه روز بشه 4,500، یه روز بشه 5 تومن، هر کی هر چقدر خواست، مال خودشه. هیو بیاری عرضه. اصلا نکته دیگه هم این ماجرای ارز دو نرخی و سه نرخی و پنج نرخی و ده نرخی چرت و پرت، اینا باید جمع بشه. ارز چند نرخی یعنی فساد. 900 میلیون دلار زمان گذشت، وقتم تموم شد جمعش کنم. 900 میلیون دلار ما پول دادیم گوشت گوسفند وارد کردیم، ارز 4200 دادیم، چه تأثیر گذاشت بازار گوشت؟ هیچ. 900 میلیون دلار تو جیب کی رفت؟ بله میگه برای کالای اساسی قرار میدیم، کالای اساسی خودت وارد کن، یارانه رو بده به مردم. تو اوضاع جنگ اقتصادی الان لازمه یه سری الان این نکته خیلی مهمی یادم اومد، الان همون طبقه متوسط و متوسط به پایینی که هدف صهیونیست آمریکا اسرائیل برای زدنش دقیقاً باید تأمین بشن اینا، متوجه؟ یعنی بهشون چی؟ پول نده بهشون، خود این پول تورم درست میکنه. چی بهشون بده؟ کالا، جنس، اقلام، پول مشروط، پول میدم که باش اینو بخری، یعنی پول به گردش در بیار، اینطور کارت خرید بده. اینا الان راه کار. آقا این با اصل 44 خصوصی سازی فلان، ما وسط جنگ، ما مثلا جنگ اقتصادی، مالتون خوش، مردم بیچاره دارن میشن، یه جعبه خورما نمیتونه رو خیلی برای ما رمزون. من به شما گفتم، قبلا هم گفتم، این اول تو فلزات گرانبها خودرو زمین اینا نشون داد، بعد اینجوری اومده بالا، بعد همه همینجوری میاد بالا، همش همینه، چون چیزی گرون نشده، ریال ارزون شده. سرنوشت مردمیه که
عقلشون رو بدن دست کسانی که دردی بابت جامعه نداشتن. دردی برای جامعه نداشتن. نه دیگه، من یک ساعت هم تماشا پندقم گذشته تحجیل افراد جامعه هم صلواتی ندارم.